دلش میخواست گریه کند. همانطور که میدوید التماس کرد: تو رو خدا اینقدر منو اذیت نکنید، آخه من دارم از ترس میمیرم. اقلن بیاید جلو بگید از جون من چی میخواید. راغب علی خسته و وحشت زده به ده رسید. گوکتپه در دامن شب چرت میزد. تنها از روزنه های پنجره مانند چند خانه نور کمرنگی بیرون میزد. در کوچه های ده هیچ کس نبود. لالایی پیچیدن نسیم در لابلای شاخه ها ده را آرام آرام به خواب فرو می برد. راغب علی ایستاد. قوت قلب پیدا کرده بود. با صدای بلند گفت: حالا دیگه هیچ بلایی نمیتونید سر من بیارید. ولی باز هم توی هر کوچه، پشت هر بام، بالای هر درخت را که نگاه میکرد، یکی از همان سایه ها بود. لرز در تن راغب علی افتاد. زیر لب گفت: اینا دیگه کیان؟ چرا دست از سر من بدبخت ور نمیدارن؟ راغب علی باز هم دوید. سایه ها هم به دنبالش میدویدند. خواست فریاد بزند و کمک بخواهد، اما فکر کرد: نه، اگه چیزی نباشه فردا چطوری میتونم سرمو جلوی اهل ده بلند کنم؟ صدای پارس سگ وفادار راغب علی او را خبر کرد که به خانه رسیده. سرخم کرد و با عجله از سردر کوتاه حیاط خود را تو کشید. سگ خودش را لوس کرده بود و به دور راغب علی میچرخید. راغب علی بی‌حوصله گفت: هی حیوان، نمیبینی چه حالی دارم؟ مگه الان وقت این لوس بازی هاست؟ بعد زیر چشمی روبرو را پایید. روی پشت بام یکی از همان سایه ها ایستاده بود. ترس و حیرت مغز راغب علی را از کار انداخته بود. نزدیک بود از پا بیفتد که صدای زنش لیلا به او قوت قلب داد. خسته نباشی؟ چرا انقدر دیر اومدی؟ راغب علی بیان که جواب سوالهای لیلا را بدهد، در حالی که هنوز نفس میزد سرش را به طرف پنجره اتاق چرخاند. دیگر نزدیک بود قالب تویی کند. یکی از سایه ها بیرون توی حیاط بود. پاهای راغب علی ناگهان سست شدند و او ناخواسته روی زمین افتاد. از سر شوهرش برداشت و به سر و صورت او آب پاشید. حال راغب علی کمی جا آمد. نیمخیز شد، سرش را بالا آورد و با ضعف لیلا همسرش را نگاه کرد. می ترسید به بیرون نگاه کند، اما نمی توانست نگاه نکند. یک کنجکاوی ناخواسته مجبورش می کرد. به خودش فشار آورد، سرش را برگرداند و به حیات چشم دوخت. در حیات چیزی نبود، سایه ها رفته بودند. راغب علی با خود فکر کرد: یعنی چی؟ چرا حالا سایه ها نیستند؟ ای بابا. لیلا زن راغب علی سفره را آورد و روی زمین پهن کرد. راغب علی کلاه را از روی زمین برداشت و روی سرش گذاشت. حالش جا آمده بود. خواست بیرون برود که ناگهان دید باز هم همان سایه ها حیات را پر کردند. راغب علی از رفتن به حیات منصرف شد. حالا دیگر مثل چند لحظه قبل نمی ترسید، اما سایه برایش یک معما شده بود. راغب علی رفت و گوشه اتاق نشست. عسکر پسر راغب علی توی رخت خواب غلتی زد و لای پلکایش را باز کرد. نگاهی به اطراف انداخت، زیر لب چیزی گفت و دوباره چشمایش را بست. لیلا همانطور که غذا را در سفره میچید زیر چشمی شوهرش را میپایید. از حرکات او سر در نمی آورد، ولی جرأت نمی کرد چیزی بپرسد. کم کم داشت نگران میشد. راغب علی کفشایش را از پا کند، خودش را کف اتاق ولو کرد. در حالی که حیات را نگاه میکرد کلاهش را از سر برداشت. سایه غیب شد. راغب علی هرچه با نگاه گوشه و کنار حیات را نگاه کرد اثری از سایه ندید. هیچ سایه‌ای در حیات نبود. اصلا انگار از اول هم چیزی نبوده. راغب علی کلاه را که سرش گذاشت دوباره به حیات نگاه کرد. سایه پیدایش شد. راغب علی با خودش گفت یعنی چه؟ آخه چرا اینطوری میشه؟ راغب علی دوباره کلاه را از سرش برداشت و به دقت دوروبر و داخل کلاه را نگاه کرد. یک رشته نخ کلفت از جلوی کلاه آویزان. داستان کوتاهی که براتون خوندم نامش بود همسفران. این داستان نوشته محمد رضا سرشاره. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. داستان کوتاه همسفران در فضایی ساده و روستایی شکل می‌گیره. با آدم‌های آشنا و صمیمی و گفتگوهای ملموس که باعث میشن مخاطب بدون هیچ دشواری داستان رو دنبال کنه و در پی اون باشه که بدون داستان چطور پایان می‌گیره. لذت بزرگترین و اولین هدف ادبیات و به طور کلی آثار هنری و خلاقه. لذت چیزیه که این داستان به مخاطبان خودش هدیه کرده. اصلی ترین شخصیت داستان همسفران راغب علیه، مردی روستایی که به خاطر سادگی رفتار و کفش‌هاش مخاطب میتونه به راحتی باهاش همزاد پنداری کنه. داستان همسفران خیلی راحت و روان خونده میشه. در طول داستان ذهن مخاطب پراکنده و هزارپاره نمیشه. داستان همسفران مثل یک جاده سرراسته که همه مخاطبان خودش رو به یک مسیر واحد میرسونه. راغب علی یک شب میهمان برادرش مشهدی امانه. مشهدی امان و همسرش سارا از راغب علی میخوان که شب خونه اونها بمونه. اما راغب علی تصمیم داره شبانه به ده خودشون یعنی گوگتپه برگرده. در طی راه اتفاق عجیبی برای راغب علی میفته. او به هر طرف نگاه میکنه سایه هایی یک اندازه و یک شکل میبینه. سایه هایی که مدام با فاصله مشخص او را همراهی میکنن. ترس از ناشناخته ها و نادیده ها چیزیه که داستان همسفران به اون پرداخت. یک رشته نخ زخیم که از یک کلاه آویزونه توی روز و در روشنایی نه مشکل پیچیده یه و نه چیز ترسناکیه. اما همین نخ زخیم در شبی تاریک و در میان یک دشت وسیع میتونه حتی مرد شجاع روستایی رو سخت به وحشت بندازه، اونقدر که به مرز جنون برسه. در بخشی از داستان میخونیم راغب علی سر برگردوند، وحشت زده نگاه کرد. طرف چپش هم یک سایه بود. راغب علی داشت از ترس دیوونه میشد. فضاسازی مناسب داستان سبب شده مخاطب ترس و وحشت راغب علی رو با تمام وجود درک کنه. فضاسازی که اصلاً تلاش نکرده عجیب و غیر واقعی به نظر بیاد، بلکه با توصیف‌های ساده و همه فهم این امکان رو در اختیار مخاطب قرار داده تا تمام تصاویر داستان رو در ذهنش بازسازی و تجسم کنه. مثلا در جایی می‌خونیم راغب علی با مشهدی امان خداحافظی کرد، در تاریکی که هر لحظه قلیستر می‌شد راه افتاد. یا این جمله که ستاره ها تک تک توی آسمون ظاهر می شدند. راه رو به زحمت می شد تشخیص داد. گوک تپه از دور به یک لکه سیاه شبیه بود.
اینجا ساده و صمیمی کنار شماییم. ساده و صمیمی.
ریل ها می تپند. نویسنده امیر مسعود عکایی.
مونس دخترم، مونس، مونس زخمی شدی؟ جای درد میکنه؟ تو رو خدا چیزی بگو، درد داری؟
نه درد نمیکنه. آی بزار
نده دستم، میخواستم ببینم جای هیچ کسی باشه. بابا خدای سرز رو مرتبه شکرت، شکرت. ترسیدی بابا جون؟ نه ترس دختره گلم، بابا پیشته.
بابایی یه حجی توری شد تصدف کردی،
بکنم سخت ریخ عزیزم. بیا 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 تکیه بده اینجا. آفری
بابا اون آقای از سرش خون میاد.
کجا؟
پشت سرته. اونا اونجا.
آقا آقا خدای خود
مرده.
نگاه نکن بابا چون، نگاه نکن، من نمیدونم عزیزم، نمیدونم.
بابا زنی نمیزنی بیان کمکمون.
آفری، چرا به فکر خودم نرسید؟ بذار ببینم. آنتن نداره.
مهدیس، مهدیس خواهش میکنم تو شاتو بان کن. مهدیس، مهدیس خوبی؟
حالتون خوبه آقا؟
ها؟ آره ما خوبیم.
بقیه چطوره؟
نمیدونم، چند تایی هستم ولی تکون نمیخورن. آقا آقا خانم، خانم هیچ حرکتی نمی کنن.
موبایلتون آنتن داره؟
موبایل؟ اجازه بدیم. هیچ کدوم از این لعنتی آنتن نداره. آنتن نداره.
بیا مونس جان، بیا بیا بغلم، بریم پیش اون خانم آقا. بیا عزیزم سر تو بذار شونه بابا. چشات هم ببن عزیزم.
بابا بابا بغلم.
نه ترس عزیزم، نه ترس. فحص شد. خاموشی که ترس نداره دخترم. اگرم قطع بشه تو کیفم چراغ قوه دارم. بذار کیفم رو پیدا کنم. ایناش. خیلی حالا بریم پیش اونا. نترس، نترس. خانم، خانم تو سرتو همون جلو شونم نگه دار عزیزم، نگاه نکن.
بابا
جونم، جونم
خانمی که اونجا افتاده زنده است؟
نمیدونم بابا جون. خانم، خانم
میترسم بابا. بابا مرده جواب نمیده.
تو که دختر شجاعی بودی، نترس عزیزم. اینجاست. شما حالتون خوبه؟
فکر کنم خوبیم. تکیه بده مهدیس جان، تکیه بده. خوب
دخترتونه؟
مونه سمه. بیا بابا چون، بیا بشین پیش خاله. آفرین دخترم.
تکیه بده. سمت شما کسی نجات پیدا نکرده؟
نه متاسفانه، خدا رحم کرده جمعه است. اگه اینقدر خلوت نبود خدا میدونه چه فاجعه ای میشد.
پیر غیب که میگن نه، تو یه چشم هم زدن کنفایکون شد. آقا شما فهمیدی چی بود؟
درست نمیدونم، شاید زلزله.
مگه موقع زلزله همه جا تکون نمیخوره؟
راست میگه، لرزش احساس نکردی؟
آره.
خب این طبیعیه اگرم زلزله بوده، چون ما تو قطار در حال حرکت بودیم چیزی نمیفهمیدیم.
من صدای انفجار شنیدم.
آره منم شنیدم، درست چند لحظه قبل از اینکه همه جا به هم بریزه.
بعضی وقتا صدای شکستن گسل مثل انفجاره. البته من فقط حد زدم زلزله است، شاید هم علت دیگه ای داشته، نمیدونم.
هرچی بود فعلا جون سالم به در بردیم، باید از شانسمون ممنون باشیم.
من کاوهم، این خانم کوچولو هم دخترمه.
اسمشون رو نمیشه بدونیم؟
اسم من مونسه.
اولش گفتم اسمش مونسمه.
اولش گفتیم مونسمه. چی میگن؟ ایهام. طب شعرم دارین آقا کاوه؟
برادرم زیا، منم مهدیس هستم.
شما
خاله مهدی
جونم،
برای بقیه نمیشه کاری کرد؟
فکر نکنم عزیزم، نمیشه بردشون اون ور.
چرا؟ باید ببریمشون. بیا کمک کن ببریمشون تایی واگن. بیا
خب چرا خودمون داریم بیرون؟
هنوز نمیدونم بیرون چه خبره، باید قبل از این که همگی بریم بیرون رو چک کنیم تا مدتی که اینجا هستیم.
خیلی خب بریم، نشکش شدیم دیگه، بریم.
خالد من میترس.
سیاه این چه طرز حرف زدنی تو هم؟ بیا مونس جام یه ساعتی دیگه بده بشونه. بیاس
نبزم بلدی بگیری؟
دستاشو بگی. خب اوازه به سرش باش.
چیه میترسی دردش بیاد؟
این یکیو ببین،
عجب آدم بدشانسی، با اینکه زیر صندلی بوده آوار صندلی رو خراب کرده اومده روش.
کلا میگن زیر اشیا جای خوبی برای پناه گرفتن.
خیلی خوب از خودت حرف در نیار، من خودم صد بار برعکسشو شنیدم.
آره ولی اشتباه میکنم، بذارش همینجا.
این از اون حرف هاستا.
بریم سراغ اون یکی.
ببین این دفعه تو دستشو بگیر، بالاتن سنگین تره.
برای اینجا و این حادثه نمیگم، ولی ثابت شده تو ساختمون اگه وقت زلزله زیر اشیا پناه بگیری خطرناک.
با عقل جور در نمیاد.
چرا؟ اگه توجه کنی جور در میاد. اشیا به خاطر وزن آوار خورد میشن و میان رو سر آدم و در همون حال حجمشون باعث میشه. بذار بشم اینجا، بذار بشم اینجا. حجمشون باعث میشه یه فضای کوچیک کنارشون خالی باقی بمونه. همونجا رو میگم بهترین جا برای پناه گرفتن.
کنار اشیا؟
آره کنارشون.
بد نیست. نه بابا یه چیزایی حالی تا
هیچ کاری نمیشه براشون کرد.
نه بابا درب و داغون شدم. ببین
بابا من میترسم.
باز گفت میترسم. من دلم به تو گرمه بابا جون، قول میدم همه ی از اینجا بریم بیرون.
خب حالا باید چی کار کنی؟
ما یه نگاهی به بیرون میندازیم، اگه خطری نبود همگی با هم میریم بیرون. باید یه راهی برای فرار باشه.
نه آقا زیا نه، خانوم اینجا باشم بهتره. باید واگونای دیگر رو بگردیم ببینیم کسی زنده مونده یا نه.
مگه میخوایم آمار بگیریم؟ شاید همه زنده موندن،
شاید به کمک نیاز داشته باشه،
شاید بچه‌م توشون باشه.
راست میگی مونس، شاید بچه‌م اونجا باشه.
خیلی خوب باشه، حتما یکی برای کمکشون میاد دیگه.
حجم زیادی از تونل ریخته، گروه اندادم که برسه نمیتونه همزمان همه جا رو پوشش بده. باید هر کسی رو که نجات پیدا کرده یه جا جمع کنیم، بعدش گروه نجات رو هدایت میکنیم به جایی که هستیم. اینجوری شانس هممون بیشتر میشه.
مگه موبایلت آنتن داره؟
نه.
خیلی خب پس چی جوری میخوای بیاریشون به جایی که هستی؟ کارت دعوت براشون میفرستی؟
اینجوری هم میشه گفت.
میشه بگین چی تو فکرتونه آقا کاوه؟
شوخیش گرفته بابا.
باید با یه میله پشت سر هم به ریل ضربه بزنیم، البته با ترتیب خاص 3 ضربه ماکس، 5 ضربه ماکس، 2 ضربه. مدام باید این کارو تکرار کنی.
منم میتونم ضربه بزنم.
نتیجه چی؟
برای جستجو که میان سنسورایی دارن که ارتعاش رو دریافت میکنه. 3-5-2 علائم بین‌المللی زنده بودنه.
پدر شما از کجا میدونی؟
بابا خودش تو هلال احمر فرمانده بوده.
بابای شما اگه رئیس هلال احمر بوده مهم نیست، کاری که داره میگه وقت تلف کردنه. بابا چه این کارا، یه راهی پیدا کنیم بریم بیرون.
فکر میکنی راهی به بیرون پیدا میکنی؟ چیزی که گفتم دستورالعمل رفتار تو همچین وضعیتیه.
اینا برای توئه که امدادگری.
امدادگر که نیستم، یعنی دیگه نیستم. این دستورالعمل برای آدمای عادیه.
اگرم باشه برای وقتی که خود آدم نتونه راهی برای خودش پیدا کنه،
و برای وقتی که دیگران به کمک نیاز داشته باشه.
دیگران بابا دیگران به ما چه؟
دیگران برات بی اهمیته؟ برای چی پزشکی میخونی اصلا؟
کی گفت دیگران برام مهم نیستن؟ ولی الان خودم بیشتر از همه به کمک نیاز دارم.
عمو جای تو شکسته.
تحویل بگیر آبجی، اگه شما اینطوری حرف نزنی این فسقلی به من تیکه نمیندازه.
تیکه چیه؟
عیب نداره عزیزم، چی نگو، عمو حالش خوب نیست.
خیلی هم خوبم.
تو پزشکی؟
دانشجوی پزشکیم، سال آخر.
خب همینم عالیه، حسابی به درد میخوره.
گوشات سنگین آقا جون، رو من اصلا حساب نکن.
ازت کم نمیشه به 4 نفر کمک کنی؟
یعنی عموم دکتره؟
نه خیر بچه، دکتر نیستم. دزه مهدیس خانم، چجوری میخواد کم بشه؟ هیچ اطمینانی به اینجا نیست. یهو دیدی بقیه تونلم اومد پایین.
خب برای همین ما عجله کنیم. من فقط کمک های اولیه میدونم، شاید کسی به بیشتر از کمک های اولیه نیاز داشته
ببین
باشه.
آقا کاوه، من همین جوریش تو شرایط کاملا عادی ام، خون میبینم پس میافتم. تو این شرایط که دیگه جای خود داره. بابا استرس تمام وجودمو گرفته.
اگه ما زیر آوارگیری کرده بودیم توقع نداشتی کسی کمکمون کنه؟
بابای من بهتون کمک میکرد.
خب بابات کارش اینه.
گفتم که دیگه نیستم، خیلی وقته که دیگه امدادگر نیستم.
یعنی اگه کسی امدادگر نبود نباید به دیگران کمک کنه؟
ببین داری دیگه شورشو در میاری. اصلا خواهر بزرگتری باش، از یه غریبه واسه چی طرفداری میکنی؟
چی چون غریب است چی بگم؟ بگم حق داری که اینقدر خودخواهی؟
الان وقت جر و بحث نیست. وضعیتمون به اندازه کافی وخیم هست. آقا زیاد، اگرم غریبه بودیم حالا هممون تو مخمصه ایم. این به هم دیگه نزدیکترمون میکنه.
تو برای چی دخالت میکنی؟ اصلا بگو ببینم، تو چرا دیگه امدادگر نیستی؟ سنت که به بازنشستگی نمیخوره. نکنه اخراجت کردن؟ آره ده همینه. بله اخراجت کردن، درسته؟
فکر نمی کنم این موضوع به وضعیت الانمون کمکی بکنه.
چرا؟ اگه اخراجت کرده باشن معنیش اینه که دست گل به آب دادی، گندی چیزی زدی.
بابا
میشه مراعات بچه رو کنی؟
به این آقا بگو که انقدر پاپه من نشه. بگو مرد، ما که امدادگر نیستیم. خودت هم اگه کارتو بلد بودی بیرونت نمیکردن. پس بذار اونایی که برای این کار حقوق میگیرن فکر بقیه هم باشن.
دوست عزیز، آقای دانشجوی سال آخر، تو الان امدادگر اینجا میبینی؟
خب میان. مگه برای همچین وقتی حقوق نگرفتن؟
خیلی خوب باشه، این یه کار داوطلبانه است، کسی مجبوره نمیکنه.
معلومه کسی نمیتونه مجبورم کنه.
همینطوره. پس یه لطفی کن، اینجا بمون، به ریل ضربه بزن، همونطوری که گفتم.
باز شروع کردی که چی بشه؟
بابام که گفت اینجوری پیدا
بچه جون میشه وقتی بزرگترا حرف میزنن خودتو نندازی وسط حرفشون؟
آره خاله جون راست میگه، مخصوصا وقتی که یکی از بزرگترا خودخواه تشریف دارن.
باشه مهدیس خانم، وسط دارم، اما تو آقای نودوست ببینم، یعنی همکارای سابقت بودو بودو اومدن این پشت فالگوش وایستادن که تق و تق منو بشنون؟ اگرم زلزله بوده که حتما بوده، الان تمام شهر زیر و رو شده، یه سالم طول میکشه بفهمم ما اینجاییم.
تو حالا که وقتی صحبت از کمک به دیگران بود اونا سریع میومدن.
تو میخوای اصلا من خورد کنی؟ میخوای اصلا من خورد کنی؟ آقا زیا، زیا جان، حقیقتش اینه ما هیچ اطمینانی نسبت به هیچی نداریم. ما باید امیدوار باشیم و تمام سعی خودمونو بکنیم.
منم میخوام تمام سعیامو بکنم، ولی به روش خودم. باشو مجلس باید بریم. باشو،
برای گشتن واگنای دیگه نمیتونم مونسه با خودم ببرم.
من نگهش میگیرم آقا کاوه، کاری دیگه هم برای کمک اگه ازم ساخته است بهم بگی.
تو بیخود میکنی،
مواظب حرف زدنت باشو، اینجوری حداقل به یه دردی میخورم.
من دارم برای نجات جفتمون تلاش میکنم.
من تلاشی نمیبینم.
نمیخوای نجات پیدا کنی؟
چرا نمیخوام، ولی ترجیح میدم همه با هم نجات پیدا کنیم. تازه آقا کاوه برای همچین وقتی آموزش دیده.
خودت میدونی. من دارم میرم.
سده چیه؟
تعدیل بگیری، آب داره با فشار از دیواره میزنه بیرون.
همینجا پیش خانه بمون.
حالا اگه تونل هم رو سرمون خراب نشه تو آب خفه میشی.
حتی رنشاها به اصلی ترکیده، میتونه خطرناک باشه.
میتونه؟ بابا از قره شیطون بیا پای من، دخترتو به کشتم میدیا.
نمید برم راهی برای خروج آب باشه. حرف خاله رو گوش کن.
منو نمیبری؟
زود برمیگردم عزیزم، زود برمیگردم.
آره امو، قبل از اینکه قرشید بابات میاد، خیالت راحت.
میشه دهانه تو ببندی؟
اصلا به من چه؟ این قلیجا ببونید تا فسیل شید، بالاخره دانشمندای هزار سال دیگه هم به فسیل احتیاج دارن. دیگه
انتظارم جز لوجگی ازت نمیره. مطمئن باشه اگرم فسیل اینجا گیرشون بیاد، فسیل توه، تنهایی هیچ کاری نمیتونی کنی.
معلوم میشه.
مهدیس خاله یکم وقت داریم، فعلا اینجا همترین نقطه است، من خیلی زود برمیگردم.
بابا مراقب خودت باش.
باش عزیزم، مواظب باشید. مهدیس خاله
خیالتون راحت باشه. دیوونگی نکن زیا.
ساده و صمیمی. حکایتی از بوستان سعدی. چرده ای را کسی زشت خواند، جوابی بگفتش که حیران نه من صورت خیش خود کرده ام که عیبم شماری که بد کرده ام تو را با من ارزشت رویم چه کار نه آخر منم زشت و زیبا نگار از آنم که بر سر نبشتی ز پیش نه کم کردم ای بند پرور نه بیش تو دانای آخر که قادر نیم توانای مطلق تویی من کیم گرم ره نمایی رسیدم به خیر وگر گم کنی باز ماندم ز سیر جهان آفرین گر نیاری کند کجا بنده پرهیزگاری کند چه خوش گفت درویش کوتاه دست که شب توبه کرد و سحرگه شکست گر او توبه بخشد بماند درست که پیمان ما بی ثبات است و سست به حقت که چشمم ز باطل بدوز به نورت که فردا به نارم مسوز ز مسکینیم روی در خاک رفت غبار گناهم بر افلاک رفت تو یک نوبت ای ابر رحمت ببار که در پیش باران نپاید غبار تو دانی ضمیر زبان بستگان تو مرهم نهی بر دل خستگان
اینجا ساده و صمیمی کنار شماییم
خیلی خوب عزیزم حالا من اون دارم اون اسخانه میدونی اگه تو اینجا پیشم نبودی من از سرس میمردم خوش به حال مامانت حتما خیلی خوشحاله که دخترش اینقدر شجاعه
مامان من مرده
متاسفم عزیزم منو به بخشانی جا
اشکالی نداره خیلی وقت مرده چند ساله تازه بابا کاوم میگه اون همه چه خودش مواظب من هست ولی نمیدونم الانم اینجاست یا نه
حتما هست من مطمئنم اگه ما الان سالمی به خاطر مامانته حتما مامانت زن خوبی بوده که خدا به حرفش گوش داده
بابام میگه مهربون ترین زن دنیا بوده
مطمئنم راست میگه
ولی شما که مامانمو نمیشناختی
ولی دختر کوچولوشه که میشناسم میگن دخترها به مامانشون میرن وقتی تو اینقدر مهربونی حتما مامانت هم همینجوری بوده دیگه
حیف که من ندیدمش
ناراحت نمیشی بپرسم چه اتفاقی برای مامانت افتاده
مامانم وقتی میخواسته منو به دنیا بیاره مرده
خیلی بمیرم بابات خیلی دوستش داشته نه
هنوزم دوستش داره
مریض بوده؟
من خوب نمیدونم بابام بعضی وقتا میگه تقصیر اونه مامان مرده میگه اگه موقع تولد من پیشش بود اون نمیمرده
مگه پیشش نمیده؟
نه بابام اون موقع تو هلال احمر کار میکرده یه جای زلزله اومده بوده خب بعد اونم رفته بوده کمک کنه
همون موقع تولد تو؟
موقع تولد من نبوده گفتم که درست نمیدونم قرار بوده که من 2 ماه بعدش به دنیا بیام خب ولی نمیدونم چرا اینجوری شده
مرد بیچاره خودشو مقصر میدونه حتما خیلی غمگینه آره با بابا دوتایی زندگی میکنی؟
آره